بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. بس درباره این بود که آیا حاکم شرع بدون طلب طلبکارها میتونه حکم به هجر بدهد، یا اینکه حکم به هجر مشروط است به اینکه طلبکارها طلب حکم به هجر بکنند. گفتیم قدر مسلمه از جایی که حاکم شرع میتونه حکم به هجر بدهد، اونجایی که طلبکارها تقاضای هجر بکنند، اینجا مسلم جایزه که حکم به هجر بدهد. حالا بعدن شاید این بحث مطرح بکنم که آیا حاکم شرع جایزه حکم به هجر بده یا واجبه که حکم به هجر بدهد، ولی حالا این بحث بعده. فعلا میگیم اگر طلبکار تقاضای هجر کرد، جایزه است که حاکم شرع حکم به هجر بدهد. و این را هم عرض کردیم که اگر بعض طلبکارها تقاضای هجر کردند، بعضی تقاضای هجر نکردند. گفتیم اینجا هم جایز است حکم به هجر داده بشود، ولی به شرط این که اون تقاضا کننده دینش به اندازه کل اموال باشه، با این شرط. و اما اگر که کسی تقاضای هجر نکرد، اینجا حاکم شهر خودش مستقلن میتونه این شرکت را مهجور بکنه یا خیر، که این تقاضا نکردنم علتهای مختلف داره که بعد اشاره میکنم. ولی حالا فعلا به صورت کلی طلبکار وجود داره اما تقاضای هجر نکرده، حاکم شهر میتونه حکم به هجر بدهد یا خیر؟ توی جواهر، ساب جواهر فرموده که حدیث معاذ، حالا یا شایدم درستش معاذ باشه، حدیث معاذ ابن جبل، این حدیث دلالت میکند بر این که رسول خدا صلی الله علیه و آله بدون این که طلبکار تقاضای هجر کرده باشه حکم به هجر داده است. این عبارت جواهر. حالا یه توضیح میخوام بدم که این فرمایش ساب جواهر درسته یا نه. و همینجوری، بله بله، چرا نه نه همین، بله نه، حالا میگیم که آیا خود معاذ تقاضای هجر علیه خودش کرده یا نکرده، اینم خواهیم گفت. اولا حدیث رو توضیح میدم، بعد اینکه حدیث واقعا همین مطلبی که جواهر میفرماید همینو گفته یا نه. این حدیث هم تو کتاب مستدرک حاکم نقل شده و هم توی این کتاب سنن بیهقی جلد 11 صفحه 471. تو منابشی نیست ولی جواهرم همین گفته حدیث معاص، ولی تو احادیث شیعه نه نیست، تو احادیث سنی است. بله بله بله، آدرس بیهقی، بیهقی توی مستدرک حاکم، توی جلد 2 مستدرک حاکم، جلد 2 کتاب البیع، حدیث 2135. احادیثشون شماره داره دیگه 2335. اما توی بیهقی حدیث 11369، حالا سند حدیث رو نمیخونم چون خیلی خیلی سند طولانیه این، ولی حالا مطلبش: عن زهری عن ابن کعب ابن مالک عن ابیه عن النبی صلی الله علیه و آله حجر علی معاذ ابن جبل ماله و باعه فی دین کان علیه. این که صاحب جواهر میگه معلومه این حدیث رو داره میگه دیگه. پیغمبر خدا حجر کرد بر معاذ ابن جبل و اموال او را فروخت فی دین کان علیه، در اموالش رو فروخت، دین هایی که گردن این معاذ بود اون دین ها را بپردازه. این ظاهرا معنی حدیث همینه که گفتم دیگه، ببینید: ان النبی حجر علی معاذ بن جبل ماله و باعه. این باعه ظاهرا یعنی باع النبی دیگه، بعیده که باعه یعنی باع خود معاذ، باعه یعنی باع النبی. پیغمبر اکرم بر معاذ حجر کرد و پیغمبر اموال او را فروخت، یعنی پیامبر دست گذاشت رو مالی. این حدیث همینه که جواهر داره میفرماید، یعنی ظاهر این حدیث اینه که حتی اگر طلبکارها تقاضای حجر نکرده اند، حاکم شرع میتواند حکم به حجر بدهد. نه حیاتش. این فرمایش صاحب جواهر دلیلش هم اینه. حالا همین حدیث جور دیگه هم نقل شده، مثلا حدیث بعدی اینه که، حالا این احادیث بعدی که دارم میخونم اینا دیگه تو مستدرک حاکم نیست، این تو همین سنن بیهقیه. این احادیث توی معجم طبرانی هم نقل شده، هم تو معجم کبیر هم تو معجم وسیط مال طبرانی. کان معاذ بن جبل شابن حلیمن سمحن من افضل شباب قومهی. معاذ بن جبل جوانی بود خیلی بردبار و خیلی هم دست و دل باز. بلم یکون یمسک شیئن، هیچی هم مالی رو نگه نمیداشت، هرچی دستش بود کسی میگو به من بده میداد. فلم یزل یدانو حتی اغرق مالهو کلهو فدین. هی همینجور از مردم پول قرض میگرف، بعد قرضو که میگرف کسی هم میگو اینو به من بده میداد، تا اینکه بدهکاری ها به اندازه کل اموال ایشون شد. فأتى النبی صلی الله علیه و آله فکلم غرماءه. ایشون اومد خدمت پیامبر صلی الله علیه و آله، پیغمبر با طلب کارها صحبت کرد. فلو ترکو احدا من اجل احد لترکو معاذن من اجل رسول الله صلی الله علیه و آله. اگر که اون طلب کارها از طلب خودشون دست بردارن، به خاطر این باید دست بردارن دیگه، چون رسول خدا صلی الله علیه و آله اومده شفاعت این بابا رو کرده. فلو ترکو احدا من اجل احدن، طلبکارا از کسی دست بردارن به خاطر شفاعت کسی، باید لترکو معاذن من اجل رسول الله، باید از آقا دست بردارن. فباع لهم رسول الله صلی الله علیه و آله. این شاهد اون معنایی که بر حدیث قبلی گفتم، پیامبر اموالیشون رو فروخت. فباع لهم رسول الله یعنی ماله، اموال این آقا رو فروخت. حتی قام معاذن به غیر شیئن، وقتی معاذ بلند شد دیگه هیچی نداشت. الان ظاهر این حدیث ظاهرش اینه که این آقای معاذ اومد خدمت پیامبر، یعنی همینجوری اومد، یا اینکه اومد که بگوید یا رسول الله من را هجر بکن. و اینکه پیامبر کلم قرماءه، این معنیش اینه که یعنی طلبکارا تقاضا کرده بودند، نه اینکه همینجوری مثلا این آقا به مردم بدهکاره، پیغمبر بیاد با طلبکارا صحبت بونه. خب طلبکارا اگر تقاضای مالشون رو بکنن پیغمبر صحبت میکنه، نه اینکه پیامبر همینجور ابتدا به ساکن بره به اون طلبکارا بگه که از این چیزی نخواهید یا ازش بگذرید. خود اینکه کلم قرماءه ظاهرش اینه که یعنی طلبکارا تقاضایی کرده بودن و پیامبر اومد شفاعت کرد. خوش شاید این اموالش جز مستثنیات نبوده، مثلا خونه نداشته، شاید خونه نداشته اما باغ داشته. نه این که اشکال نمیشه. این آقا وقتی بلند شد دیگه هیچ مالی نداشت، شاید اموالش مثلا باغ بوده و درخت خورما بوده، حالی که بلند شد همه اینا رو پیامبر ازش گرفته بود. این یک حدیث بعدی اینه که قال کان معاذ بن جبل شابا جمیلا سمحا من خیر شباب قومه لا یسأل شیئا الا اعطاه، هر کسی بهش میگفت چیزی به من بده میداد، حتی دان علیه دین اغلق ماله، تا اینکه بدهکاری کل اموال این رو گرفت. فکلم رسول الله فی ان یکلم له غرماءه، خود معاذ اومد خدمت پیامبر گفت که شما با طلبکارها صحبت کنید. فکلم رسول الله فی ان یکلم له غرماءه ففعل فلم یزعوا له شیئا، پیامبرم شفاعتشو کرد، اونا قبول نکردند، گفتن نه ما طلبمونو میخواییم. فلو ترک لأحد بکلام احد لترک لمعاز بکلام رسول الله، اگر با شفاعت کسی از کسی میگذشتن با اینجا میگذشتن دیگه، کسی هم نگذشت. قال فدعاه النبی صلی الله علیه و آله، پیامبرم یه آقا رو خواست، فلم یبرح من انباع ماله و قسمه بین غرمائه، قال فقام معاذ ولا مال له، وقتی آقای معاذ بلند شد دیگه هیچی هم نداشت، همه اموالش رو پیامبر گرفت. این احادیث اینا همه شاهد بر اینه که طلبکارا تقاضا داشتند، این که پیغمبر میره شفاعت میکنه یعنی اونا تقاضا داشتن برای اینکه پیامبر مال اینو بگیره بهشون بده. بله. آره دی. خود شدی؟ نداره چیزی که بده. یه اموالی داره، اون اموال هم اموالیه که مثلا داره باش زندگی میکنه. پس این احادیث بعدی که خوندم اینا شاهد است بر این که فرمایشه که صاحب جواهر از این حدیث استفاده کرده درست نیست. ظاهر روایات دیگه اینه ها که آقای معاذ خودش اولا تقاضای حجر علیه خودش کرده، یا رسول الله منو حجر بکنید. و تو بحث ما هم این میشه که بعضی مواقع شرکتی خودش تقاضا میکند از دادگاه که اعلام بر شکستگی بشود. حال میرسم. مطلب دوم هم این که از این روایات استفاده میشد که طلبکارها یا غرما اینا اومدند و این آقا داره پیغمبر را شفیع قرار میده. پس این طوری نیست که یعنی فقط یه طلبکارهایی داره ولی طلبکارها ساکتند. این که پیغمبر با طلبکارها صحبت میکنه یعنی اونو تقاضای مالشونو کرده اند. و اما حالا فتوا دادن اهل سنت طبق این روایتی که خوندیم، توی این کتاب نهایت المطلب جلد 6 صفحه 305، این کتاب نهایت المطلب مال آقای امام الحرمین جوینی صاحب کتاب ارشاد، اینم کتاب فقهیه ایشون، میگه که لبرتفع بنفسه الى مجلس القضاء، اگر یه آقایی خودش بره به دادگاه، ارتفع بنفسه الى مجلس القضاء، خودش کسی بره دادگاه، بس تدعا منه ان یهجر علی، به قاضی بگه منو مهجور کن، و یفیز امواله علی غرمائه، به دادگاه میگه که شما اموال منو بگیر تقسیم کن بین طلبکارا، فهل یجیبه ام لا، آیا دادگاه باید بپذیره یا خیر. اگر کسی خودش تقاضای هجر کرده یا شرکتی خودش داره میگه که من رو ورشکست اعلام بکنید، اینا الان خیلی مبتلا به سا نوعا شرکت ها این کارو زیاد هم انجام میدن. شرکت وقتی که اعلام ورشکستگیش بشه به نفعشه، نفعش تو اینه که تا دادگاه اعلام ورشکستگی نکرده دادگاه میگه که باید مالیات بدی، اما اگر که دادگاه اعلام کرد که این ورشکست است دیگه مالیات ازش نمیگیرند. به این جهت خود شرکت یا خود شخص تقاضای ورشکستگی میکنه چون این به نفعشه. اونم همینجوری دیگه، کسی که شخصی چند تا معامله انجام داده بدهکاری هم الان داره، یه بدهکاری هم بدهکاری به دولت است و مالیات ها، اگر دادگاه گفت که این آقا ورشکسته است دیگه مالیاتی معفوه، قدیم قدیم هم معفوه دیگه، مالیات دیگه، مالیات دادگاه میبخشه دیگه. بله یکی از بدهکاری هست، اما این بدهکاری در صورت افلاس ساقط میشه. بله یفیزه نیست، یفوز است، احتمال نسخه اشتباه است، یفیزه نیست، یفوزه یعنی اموالش رو پخش کنه، ترسیم کنه. بله بله، حالا اون که حالا بحث مانی حالا. بله، فهل یجیبه ام لا، آیا دادگاه بپذیره یا نه. اختلف اصحابنا فی المسألت اختلافیه، فذهب الاکثرون الى انه یجیبه، اکثر معتقدند که دادگاه باید بپذیره و حکم به هجر بدهد، و قال آخرون لا یجیبه، دیگران گفتن نه با تقاضای خود شخص ورشکستگی اعلام نمی شود، ما لم یستد الحجر غریمون، تا طلبکار تقاضا بکنه با تقاضای خودش فایده نداره، او غرم او، حالا یه طلبکار یا چند تا طلبکار. و حالا شاهد اینجاست، وقت قال العلماء ما کان هجر رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم علی معاذ بن جبل، پیامبر این معاذ را هجر نکرد، من جهت استدعاء غرمائی، عده ای از علما گفتند که پیغمبر با تقاضای خود معاذ یا بدون تقاضای معاذ پیغمبر مستقلن این آقا رو مهجور کرده؟ طلبکارا تقاضا نکرده بودند، یا خود شخص گفت منو مهجور کن، یا خودش هم هیچی نگفته و پیامبر مهجورش کرد. اینو بعضیا گفتند. بعد خود این آقای جوینی میگه که الاشبه ان ذالک جرا به استدعائه، درست اینه که خود معاذ گفته یا رسول الله منو مهجور بکن. به هر حال، حالا چه این که خودش بگوید چه خودش نگوید، در هر دو صورت به نظر آقای جوینی، به نظر ایشون، این حدیث دلالت میکنه که طلبکارا تقاضای هجر نکرده بودند، پیامبر حکم به هجر داد. دقیقا مثل صاحب جواهر، صاحب جواهر هم همینطوری گفتی. پس این شد نظر جوینی. و اما آقای ابن قدامه، ابن قدامه فقهش فقه حنبلیه، برخلاف این آقای جوینی که فقهش حنفیه. ابن قدامه توی این کتاب مقنع جلد 13 صفحه 245 میگه که اذا اتفق الغرماء على طلب الحج، اگر که طلبکارا همه اومدن گفتن حجرش بکنید، لزم الحاکم اجابته، حاکم شرعا باید اجابت بکنه. ولا یجوز الحجر علیه بغیر سؤال غرمائی، حاکم شرع بدون تقاضا نمیتونه حکم به حجر بدهد. لانه لا ولایت له فی ذلک، چون حاکم شرع اینجاها ولایت نداره، یعنی ولایت حاکم اینجاها درست نیست. انما یفعله لحق الغرماء، حاکم شرع به خاطر نفع مردم با یه حکم به حجر بده، حالا اینکه خود مردم از حق خودشون گذشتند حکم به حجرم در کار نیست. فعتبر رضاهم، رضایت طلبکار ملاکه. و به هازا قال مالک و شافی و قال ابو حنیفه لیس للحاکم الحجر علیه، ابو حنیفه گفته حاکم نباید حجر کنه. فإذا ادى اجتهاده الى الحجر علیه ثبت، اگر حاکم شهر خودش دید مصلحت در اینه که اینو برشکسته اعلام بکنه، میتونه اعلام بکنه. لانه فعل مجتهد فیه، چون این در واقع یک نوع اجتهاد دیگه، یعنی قاضی حاکم شهر داره اجتهاد میکنه که این آقا مصلحت هست که برشکسته اعلام بشود یا مصلحت نیست. این اجتهاد به این معنا اجتهاد دادگاه و قاضی را داره میگه. و لنا، دلیل ما بر این که حاکم شرع وقتی میتونه حجر بکنه که طلبکارا تقاضا بکنند، ان النبی صلی الله علیه و آله حجر علی معاذ و با اعماله فی دینه، پیامبر معاذ را حجر کرد و اموال او را هم فروخت. تو پاورقی هم میگوید که ظاهر قوله سأل غرماؤه الحجر اینه که انه لو سأل البعض و فلان. پس بینه الان آقای جوینی میگه از این حدیث استفاده میشود که حاکم شهر مستقلن میتونه کسی را مهجور بکند. ابن قدامه که فقه حنبلیه میگه که وقتی حاکم شهر میتونه که تقاضای طلبکار باشه، بدون تقاضای طلبکار حاکم شرع ولایت ندارد که نمیتونه حکم بده. این دقیقا زده هم این گفتیم، چون این ابن قدامه روایات دیگه رو توجه کرده بوده که گفتیم اون روایات ظاهرش اینه که یعنی طلبکار اومده، اگر که طلبکار نیامده شک داریم که حاکم شهر میتونه این آقا رو مهجور کنه یا نه، اصل عدم ولایت. آره دی همین دی نه روایت ماست که فقط اینه که پیامبر هجر کرد، فقط او اینجوری استفاده کرده که بدون طلب هجر کرد، این استفاده کرده که مع طلب هجر کرد. نه همین که عرض کردم با توجه به این که این معلومه روایت دیگه رو دیده او ندیده. این چیزایی که تو اینجا عرض کردم فرمایش ثابت جواهر بود و کلمات اهل سنت، و اما درستش اینه که خود چرا نه همین جاست، یعنی اصلا همین جا با این بس مطرح بشه دیگه. شارع یا حاکم شرع باید نسبت به اموال مردم اهتمام زیاد داشته باشه. همین جا با این بس مطرح میشه دان که اون موقعی که دادگاه دولت خبر داره که این شرکت در حال برشکستگیه، سهامدارا خبر ندارند، که الان معمولا این خیلی پیش میاد دیگه. وزارت اطلاعات میفهمد که این شرکت داره ضرر میده، اطلاعات اینو میفهمه، مردم هم خبر ندارند. الان اون اطلاعات وظیفه داره که بیاد جلوی این شرکت رو بگیره، یا باید ولش کنه همینجور مردم هی ضرر بکنه یه دفعه معلوم بشه که این خیلی پیش میاد دیگه. تو همین چیزایی که الان همین چند سال اخیر خیلی پیش اومده، همین الان نمیدونم بگن که نمیدونم اطلاعات میگه که فلان بانک را من خبر دارم که این بانک داره ضرر میده، مردم هم پولشون اونجاست خبرم ندارند، هی روز به روز ضرر اون بانک بیشتر میشه، یه دفعه اعلام برشکستگی میکنه، مردم اموالشو همه از بین میره. آیا باید دادگاه جلو اینو بگیره یا نگیره؟ همین بحثه. بله بله همه شو همین است، یعنی همین بحث میشه. بله گفت خب، ولی اون خود شخص بود اما طلبکار نگفته بود. بله بله جوینی میگه که خود معاذ تقاضای هجر کرد اما طلبکار تقاضای هجر نکرده بود. و اما درست مطلب اینه که بگیم اولا این حدیث که تو منابع اهل سنته، تو منابع شیعی نقل نشده، ولذا این حدیث ضعیف و سنده برای ما، مخصوصا که این حدیث تو هیچ کدام از صحاح سته اهل سنت هم نیمده. حدیث تو مستدرک حاکمه یا توی سنن بیهقی یا کتاب معجم تبرانی، اینه که هیچ کدام جز صحاح ستم نیستند. اگر اشتباه نکنم ابن حجر عسقلانی در جایی گفته که این حدیث معاذ ضعیف و سنده، یعنی خود اهل سنت جایی گفتن که این حدیث ضعیفه. این اولا، گرچه این دو نفر هر دو از علمای بزرگ اهل سنتن و طبق این حدیث فتوا داده اند. اشکال دوم حدیث اینه که حالا فرض کنیدم سندش درست، و عجیبم اینه که چرا ثابت جواهر اینو نقل کرده سو طبقش فتوا داده. عجیبتر اینه ها که این حدیث اشکال متنی داره، اشکال دیگری هم داره که بعد عرض خواهم کرد. اشکال متنش اینه که بحث درباره اینه که اگر کسی تقاضا نکرد حاکم میتواند حکم به هجر بدهد یا نه. این حدیث اینجور که آقای ابن قدامه نقل کرده یا بیهقی نقل کرده، این حدیث اینه منیشا، طلبکارها تقاضای هجر کردند، پیامبرم حکم به هجر داد. خب اینه که ما گفتیم، از اول گفتیم این قدر مسلم همینه. اونی که بحث میخواد اینه که طلبکار تقاضای هجر نکند و پیغمبر حکم به هجر بدهد، این محل بحثه. این که بحث نمیخواد که موقعی که طلب کار تقاضا میکنه و پیامبرم حکم به هجر میده، این که روشنه، این که بحث نمیخواد. یه اگه حدیث نداشتم معلوم بود که درسته. یعنی این حدیث این جهت رو میگه که طلب کار تقاضا کرد، پیامبرم حکم داد. خیلی خوب، این که بحثی نداشت. اون که بحث داره اینه که طلب کار تقاضا نکند و پیامبر حکم بدهد، این که تو حدیث نبود. پس حدیث اشکال دومش این شد که اصلا مدعای بحث رو نداره. اشکال سوم حدیثم اینه که این حدیث معارض فراوان داره. تو خود روایات اهل سنت روایاتی برخلاف اینم نقل شده، روایات فراوانی هست توی اهل سنت که مثلا صحابه مثلا فرض کنید می اومدند می گفتند که فلانی برشکست شده، پیغمبر یا فلان خلیفه تا کسی تقاضای هجر نمی کرد حکم به هجر نمی داد. اینجوری فراوان هست تو روایات. مثلا روایت اسفج یا جوهینه، اینجور روایات خیلی هست که اینا همه ظاهرش اینه ها که تا طلبکار تقاضای هجر نکرده حاکم حکم به هجر نداده. پس این حدیث رو میگذاریمش کنار، باید طبق قواعد بحث بکنیم. طبق قواعدم اینه که هجر برای مصلحت حفظ اموال مردمه، هدف از هجر اینه. اگر مردم خودشون مال خودشون رو حفظ نمی کنند، اینو قبلا یه بار عرض کرده بودم، ببینید الان بعضی جاهای دنیا قانون اینطوری هست، اگر یک کسی سرقت کرد دزد کارش ندارند. تو بعضی جاها قانون اینطوریه، دزد کار ندارن، میگن که شما خودت مسئول حفظ اموال خودت بودی، دزد اموالتون رو دزدی که باید خودت مال تو حفظ میکردی، خودت مال تو حفظ نکردی، اون بابا مال شما رو برد. هر کسی مسئول حفظ مال خودش هست و باید قبطه و مصلحت خودش رو در نظر بگیره. حالا اگر یک کسی مصلحت مال خودش رو در نظر نمیگیره، تقاضای هجر نکرده، حاکم شرع میگه خب چه ربطی به من داره؟ بله، اگر یک جایی مصلحت عمومی شد، مصلحت عمومی مثل این که ببینید یه وقت یه شرکتی با دو سه نفر طرف حسابه، این دو سه نفر باید تقاضا بکنند و الا حاکم شرع نمیتونه حکم به هجر بده. ولی مثل اون بانک که عرض کردم، بانک با دو سه نفر که طرف نیست، با هزاران نفر، میلیون ها نفر طرف حسابه. اینجا اگر بانک بر شکست باشه ولو مردم تقاضا نکنند، حاکم به خاطر مصلحت جامعه. این از همون مواردیه که حفظ نظام واجبه ها. اون حفظ نظام واجبه یه مصداقش اینه ها، که اینجایی که مصلحت عمومی جامعه در اینه که این بانک مهجور بشود ولو کسی تقاضای هجر نکند، باز حاکم باید حکم به هجر بدهد به خاطر مصلحت عمومی، به خاطر حفظ نظام. و صلی الله علی محمد و آله.